أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. ظاهرا این صدا نداریم. بحثمون رو از جلسه گذشته در اقسام متکثره‌ای که بیان کرده بودیم به یک قسم رسوندیم و گفتیم از این به بعد ما بحث رو در همین قسم ادامه خواهیم داد، و اون عبارت بود از اون قسمی که شما واجب رو انجام میدید اما در حالی که این واجب حرام هم هست. خب به این جهت بحث مربوط میشه از مباحث بحث اجتماع امر و نهی، و به همین جهت هم جز تنبیهات این بحث میاد. اما چجوریه که هم واجب هم حرامه؟ به نوع خاصی است، و اون این که شما به نسبت به حرام مضطر شدید و این اضطرارتون هم به سوء اختیاره. این بسیار توش مهمه. در نتیجه این برگمون رو حتما این رو توش بنویسیم که این اضطرار به سوء اختیاره. صفحه 67 اونجا که گفتیم، تا کنون گفتیم، تو اون پرانتز میگیم فعل حرام مورد اضطراره، در این حال مصداق عمل واجبه، واجب هم مندوه نداره. یه بند دیگه هم داره و اون این که اضطرار به سوء اختیار حاصل شده. پس این قید هم در اینجا لازمه که بعدها وارد این جزوه ما هم بشه. خوبه، مثالایی داشتیم. شما مضطر به حرامید. مثال ارز مغصوبش رو یادمون نره. ما الان مضطریم به این که از اینجا حرکت کنیم و 1000 متر، 200 متر، 500 متر، 5000 متر در یک زمین غصبی راه بریم. خب این کاری که ما اونجا میکنیم این غصبه، خود این خروج، خود این راه رفتن غصبه و حرامه. اما به این مضطریم. چرا؟ به خاطر اینکه این خروج مقدمه انحصاری ترک غصب، خلاصی از غصب. شما اگه بخوای از غصب خلاص بشی تنها راهش همین، و به این جهت که مقدمه انحصاریه پس وجوب غیری داره. پس این خروج، همین قدم زدن، هم حرام من حیث القصب، هم واجب من حیث مقدمت الواجب. این حرام ما که الان مصداق واجب هم هست، هیچ مندوهی هم براش وجود نداره، این راه دیگه ای هم نداریم که بخوایم از اون راه بریم. وقوعمون هم در یه همچین معضله‌ای، اینم به سوء اختیار بوده، خودمون اومدیم اینجا خودمون رو گرفتار کردیم. اتفاقی بود که داشتیم. در بحث های قبلی هم گفته بودیم فارق بین بحث تزاحم و بحث اجتماع امر و نهی در همین بود و نبود مندوه است. اگر مندوه هست یعنی شما میتونی اینجا نماز بخونی، میتونی بیرون، اما اگه اینجا بخونی نماز و قصب، بیرون بخونی فقط نماز دیگه قصب نیست، و هر دو هم اختیارشو داری، یعنی امکان اطاعت هر دو دستور برات هست. حالا اگه اینجا واستادی به نماز، این میشه اجتماع امر و نهی. اما اگه نه، مندوه نیست، شما در یک گرفتاری هستی که یا باید قصب کنی یا باید نماز بخونی، نمازم فرض جای دیگه‌ای ندارد، به این میگفتیم موطن تزاحمه، بحث به تزاحم میکشه. روح تزاحم عبارت است از این که شما نتونید هر دو تکلیف رو انجام بدید، که قبلها یادتون باشه گفته بودیم تزاحم گاهی بین الامرین دو امر، انقذ القریق اول انقذ القریق دوم، بری سراغ اولی دومی غرق میشه، بری سراغ دومی اولی غرق میشه، یا بین الامر و نهی، یعنی امر و نهی در یه نقطه جمع شدن با هم. اون جایی که موضوع امر و نهیه، اون جایی است که مندوه نباشه، جایی که مندوه نباشه. اون وقت اگر مندوه نباشه، چون ما نمیتونیم هر دو رو انجام بدیم، حتی در اونجا هم اجتماعی ها قائل به این نیستن که هم امر هست هم نهی. اون جور جاهایی که مندوه نباشه، اونجاها اجتماعی ها مجبورن بگن که یکیش هست یکیش نیست. اما امتناعی ها خب طبیعتا اینجا براشون مسئله سخت تره، بازم میگن یا امر هست یا نه. برگردیم به بحثمون. پس ما بحثمون در جایی واقع شده که نهی، و این نهی عبارت است از این که شما بهش مضطر شدید، پس به سبب اضطرار این نهی مجبوریم انجامش بدیم. اینجا عرض کردیم چرا مضطریم مهم نیست، ممکنه اضطرار ما به سبب این باشه که این تنها راه خلوص از یک حرام دیگه است، ممکنه از این باب نباشه، و لذا فارقی که آقای آخوند اینجا گذاشته بودند رو گفتیم فارق درستی نبود که بحث رو فقط بیاریم ببریم در جایی که اضطرار ناشی از مقدمیت ترک حرام یا مقدمیت واجب باشه. میگفتیم نه، ما در بحث اضطرار فرقی نمیکنه اضطرار از کجا ناشی شده باشه، و به همین جهت هم بود که اون جدول اولیه‌ای که فرمایش آقای آخوند بود رو آوردیم به جدول دومی که 6 قسمی شد. گفتیم اینا رو میشه بگیم هیچ تفاوتی و ثمره‌ای در این بحث وجود نداره. خب دو نکته رو قبل از این که وارد فرمایش آقای آخوند بشیم و مسئله رو بررسی کنیم بگیم. یکیش مطلبیست که خود ایشون گفته و در یه مثال تشکیک کرده. حالا این مثال چون مثال اصلی این بحثه، ما نسبت بهش بحث میکنیم، ولی آخرم حالا مثال رو توش تشکیک کنیم، خب چه اشکال داره، حالا مثال دیگه پیدا میکنیم. مثالمون چیه؟ عواصف ما. شما قرار بود مثال بحث ما این باشه که شما وسط یک زمین غصبی گرفتار شدی، نه راه پیش داری نه راه پس، یه راه وجود داره مستقیم برای خروج از قصب. این راه خروج از قصب راه انحصاری است، ولی خودت به دست خودت خودت آوردی اینجا و الانم باید بری از قصب بیرون. این مثال رو ایشون گفته بود، مثالی است بر این که بگیم ما به خروج مضطر شدیم، مجبوریم خروج رو انجام بدیم به خاطر اینکه خروج مقدمه ترک حرامه. ایشون اینجا شبهه میکنه، میگه نه، خروج مقدمه ترک حرام نیست، خروج مقدمه بودن در بیرون عرضه. مفهومی دقت کنید، حرام شما چیه؟ قصب. غیر حرام چیه؟ بودن در بیرون زمین. ایشون میگه آیا خروج مقدمه ترک قصبه یا اینکه خروج مقدمه واقع شدن در بیرون قصبه؟ میگه اگه به دقت توجه بکنیم، دقت کنیم در داستان، خروج مقدمه کون خارج القصب، بیرون قصب بودن. خروج مقدمه ترک حرام نیست، مقدمه وقوع در خارج دار قصبیه. وقوع در دار قصبی او واجب نیست، اونی که حرامه بودن در دار قصبیه. به همین جهت ایشون میگه ممکنه کسی شبهه کنه بگه این که مفهومات دو تا مفهومن، دقت کنیم، بودن در بیرون با ترک درون، اینا دو چیزن، دو مفهومن دارای مصداق واحد. دقت، فقط دقتهای نیشگولی آن توجه بش بکنیم. مفهوم ترک حرام یه مفهوم سلبی است، مفهوم بودن بیرون یه مفهوم ایجابی است، اینا دوتا مفهومن. بعدشون میگن بله خب اینا لازم و ملزومن. وقتی لازم و ملزوم شدن، به اون بحثی که همون یه ما پیش میخوندیم، میگفتیم بعضی وقتا ما به جای اینکه به خود شیء امر کنیم، به لازمش امر میکنیم، میگفتیم امر مجازی، بالعرض و المجاز. دیگه لعل اینجام همینو خب بگیم ما درسته امر اصلیمون به ترک حرامه، ولی امر به ترک حرام لازمش چیه؟ عرضن، امر به بودن بیرون حرام. حالا هر چی هم مقدمه اون بود، مقدمه اینم هست. پس درسته که مقدمه بودن بیرون مقدمه مستقیم برای ترک درون نیست، ولی بالعرض و المجاز میشه گفت این مقدمه او هم هست. مثال ساده براتون بزنم تا مطلب معلوم شه. ببینید، فرض کنید زید و عمرو دو قلوهای به هم چسبیده. این زید و عمرو دو قلوهای به هم چسبیدن یعنی چی؟ یعنی اگه این بیاد اونم میاد، اگه این بره اونم میره. امکان جداییشون نیست. وقتی همچین جوریه، حالا از اون ور شما اگر ماشین بذاری که زیدو بیاره، عمرم میاره. ماشین بفرستی عمرو بیاره، خب زیدم میاره. اینجا من گاهی زید برام مهمه بیاد، میگم آقا زید باید بیاد خونه ما. مقدمه آمدن زید چیه؟ ماشینی که زیدو میاره، پس اونم میشه واجب. گاهی میگم آقا یجب فرستادن ماشین برای زید، یعنی مقدمه زید. اما میتونم هم اینجوری نگم. چی بگم؟ بگم ماشین بفرست عمرو بیاره. ارسال ماشین برای آوردن امر بل ملازمه تش آوردن زیدم هست دیگه. پس میتونم بالعرض و المجاز به جای اینکه مقدمه اصلی واجب رو بگم، مقدمه اصلی ملازم واجب رو بگم. حالا درمان حنفی بین این دو مفهوم تصور کنیم. آقا شما الان نباید اینجا باشی، اونی که فل واقع مطلوب منه چیه؟ بودن شما، نبودن شما اینجا. آیا بودنت بیرون مطلوب منه؟ نه، من بیرون بودن تو برام مهم نی. اونی که برام مهمه اینه که اینجا نباشی. اما این دوتا ملازمه دارن. خب طبیعتا اگه دلم میخواد اینجا نباشی، لازمش اینه که پس بیرون باشی. ولی بل اصاله دلم میخواد اینجا نباشی. حالا الان فعلا تو خودش. پس اونی که من مطلوب اصلیمه اینه که شما اینجا نباشی. مطلوب فرعیم چی میشه؟ این که بیرون باشی. ولی این دوتا لازم ملزوم من از هم جدا نمیشن. اگر من گفتم مقدمه بیرون بودن رو فراهم کنید، لازمش به این میرسه که مقدمه از اینجا رفتنم فراهمه. حالا در ما نحنفی آقای آخون میگه ببینید اونی که مطلوب بل اصاله است چیه؟ این که تو دار قصبی نباشی. اون شاره میخواد. اما بیرون دار قصبی بودن مطلوب بل اصاله نیست، اصلا میخوای باش با این نباش. شاره این که تو بیرون باشی به دردش نمیخوره، میگه تو قصب نباش. درست شد؟ اما به هر حال اگه کسی قرار تو قصب نباشه باید بیرون باشه. ولی او تبع اینها، اینا دو تا چیزن، نبودن اینجا و بودن اونجا دو چیزن. ما بلوجدان درک میکنیم، یعنی ما واقعا تو دلت میخواد زید تو کوچه باشه؟ نه، میخوای تو خونت نباشه. اما طبیعتا تو خونت نباشه داره تو کوچه دیگه کاری نمیتونه بکنی. ولی اون مد نظرت نیست، اون از باب این که ضد اینه مد نظرته. حالا در قصب میگه آقای آخون میگه اونی که مطلوب واقعی ماست و شارع است اینی که شما در دار قصبی نباشی. پس مطلوب بالعرض میشه شما بیرون باشی. حالا خروج مقدمه نبودن یا مقدمه بیرون بودن؟ خروج مقدمه بیرون بودنه. یعنی شما با خروج یک مقدمه بیرون بودن رو فراهم میکنی بل وجدان. البته اینجا میگه لعل کسی اینو بگه، چون ممکنه مسکش بگه نه خیر خروج مقدمه خوده نبودن. میگه خیلی خوب، اگر میگی خروج مقدمه نبودنه، که این میشه مقدمه خود واجب، همون بحثی میشه که تا حالا گفتیم. اگرم میگی نه خروج مقدمه بیرون بودنه، بازم اشکال نداره، این میشه مقدمه بالعرض والمجاز. چرا؟ چون داخل نبودن میشه مطلوب اصلی، بیرون بودن میشه لازمش، مقدمه لازم هم میشه لازم مقدمه ملزوم. پس شما همونطوری که میتونید بگید بیرون بودن بالعرض والمجاز واجبون نفسی، میتونید بگید مقدمه بیرون بودن هم بالعرض والمجاز واجبون غیری، پس بله هر اون درست میشه. این مقدمه ایست که تو پاورقی آوردیم، عبارت آخوند رو میخونید دیگه، عبارتشو نمیخونید. گفتم یک تمجمج، یه مجمج کردن در مثاله. حالا کسی آخرش بگه آقای مثال نیه، مثال دیگه میزنیم براتون، یعنی اما چون مثال به هر حال مورد نقاش بوده، پیداست بحث سر بحث آقای آخوند در گرفته، اونجا آقای آخوند اینو بعدها اضافه کرده. مرحوم آخوند میدونید کفایه رو که نوشته بوده رو درس میداده، این آقای آخون کفایهشو نوشته، خودش از رو کفایه درس میداده. بعضی از این حواشی رو بعد از این که نوشته بوده وارد کرده، از این حواشی منهو مال ایشونه. یکی هم اون مرحوم شیخ محمد پسرش داره که ایشون ابن المؤلف یا ابن المصنف هم داره، اونم توی خود کفایه چاپ شده، اونم یه حواشی به مرحوم به کتاب پدرش داره. اما خود آقای آخون شاید نمیدونم، حالا جمعا مثلا یه سی چلتایی شاید در کل کفایه حاشیه داره، یکیش اینجاست، شاید هم حالا بیشتر کمتر نشمرد. این اولا. دوما حالا اشتم ما اضافه کنیم توی این مثال، و اون این که کسی ممکنه بگه آقا خروج از دار قصبی شما همش می رفتید اینجا برای چی درست کنید؟ وجوب مقدمی. حالا یا مثل مثال همه میگن وجوب مقدمیه غیری بالحقیقه، یا مثل آقای آخون گفتی اب نداره وجوب مقدمیه بالعرض والمجاز، یعنی در حقیقت این مقدمه لازمه. ولی ممکنه ما بگیم نه اصلا وجوب غیری نداره، این وجوب نفسیه. چرا؟ چون نگیم اصلا واجب عبارت هست از عدم القصب، یکی از واجب ها تخلص من القصب، تخلص از قصب با قصب فرق میکنه، قصب نکن حرامه، تخلص از قصب واجب نفسیه. یعنی شما اگر گرفتار شدی باید خودت رو از قصب خلاصی ببخشی، و اگه اینو گفتیم خود خروج من حیثی قصب، من حیثی تخلص از قصب، لذا مستاق واجب نفسی است، نه این که فقط مستاق مقدمه واجب باشه، نه مستاق خود واجبه. دوباره بهش توجه کنیم. اگر ما گفتیم ترک حرام یه واجب، خروج مقدمه ترک حرام باشه، اون وقت خروج میشه واجب غیری. اما گفتیم نه، خود تخلص از حرام، یعنی این که ما اقدام به خلاصی بکنیم، این واجب نفسی است، اون وقت خود خروج مستاق برای همین تخلص از حرامه، مستاق واجب نفسی میشه. چون قصه خیلی پرپیچ و خم نیست، از مثالا در میگذریم، ولو این که اینو توجه بدیم، این دقت هایی که بعضی هاش آدم میگه آخه اینا چیه و این چه کاریه و این شپشکشی ها چیه و این انقدر، اینها عملا قدرت علمی میاره. یعنی فارغ اصولین ما با اصولین اهل سنت تو همین دقت هاییست که ممکنه بعضی ها بگن آقا هیچ فقهی ازش در نمیاد. ریز کاری ترین جا که فارغ بین این اصطلاحات چیه، این با اون چیه، این مثال چیه، این مفهوم چیه، مصداق چیه، موضوع چیه، این اصلا عناوین چیه، به اینها توجه کردن و تلاش کردن برای اینکه فارغ بین اینها رو در بیارن، مفهوم عدمی، مفهوم وجودیه، اینها قدرت علمی میده که به درد جای دیگه میخوره، یعنی توانمند میکنه، ولی حالا اینش مورد نیست. تمام، برگردیم به بحثمون. پس کجا بودیم آقا؟ داستانمون در اینجاست که ما مضطر به اتیان حرامی. گفتیم سواء کان الاضطرار من مقدمیت الواجب او من مقدمیت ترک الحرام او من ای دلیل آخر، هرچی میخواد باشه باشه. دو، این اضطرار به سوء الاختیار. لذا دوباره همین صفحه 68 67 68 بالای صفحه 68 اونجا که نوشتیم 1 2 3 یه 4 هم داره، 4 و اضطرار به سوء الاختیار. میدید آقا اینو بعدن باید بگیم تو برگمون اضافه کنه. خیلی خوب، اینجا چه حکمی داره؟ پس آقای مثال معروف، الان حضرت عالی خودت عمدن آمدی به دار مغصوبه، مثال دوم خودت عمدن رفتی به خونه لشوشی که میخوان بنزن توی آب کلتو بکنن لآب، مثال سوم خودت میدونستی سوار این هواپیما بشی نمازت قضا میشه، هیچ علتی هم نداشت رفتی سوار شدی، مثال چهارم پنجم، چون مثال خیلی داره، خودت عمدن خودتو گرفتار این کردی. الان ولی مستر شد دیگه چیکار کنیم؟ مجبوریم که این هواپیما رو ترک کنیم، مجبوریم قصب رو ترک کنیم، مجبوریم کله رو ببریم لای آب، مجبوریم شرب خمر کنیم. ما خودمون مخصوصا رفتیم جایی که در هلاکتیم. یه مثالی حالا خواهیم رسید جلوتر، بحث جدی میشه، بحث شیرینی هم پیدا میکنه، جنگ آخوند و مرحوم شیخ در میگیره، اینجا از اون جاهای پیداست بحث منقح نیست، هر کدوم از آقایون یه چی میگن، جاهایی که بدونید این قاعدتون کلیه، جاهایی که اصولین و فقها به یک مبنای واحد نمیرسند مبحث اینجور نیست ادلش ناکارآمد باشه، موضوعش به هم ریخته است، یعنی معلوم نیست تو داستان چیه، حالا خواهیم رسید میگیم چرا. اینجور جاها انا صاف فصول یه چیز گفته، قوانین یه چیز گفته، شیخ یه چی میگه، آخون یه چی میگه، این دو بزرگوار شیخ آخوند هر دو جز فحول تحلیل موضوع هن، یعنی میرن تا کنه داستان میرن، امام یه چیز دیگه میگن که قول مقابل بقیه دارن. این مواردی که توش اینقدر تشتته را بر شما راحته، هر چی میخوایی بگی بگو، بگو من نظرم با اون اومد مشکل. خب اینجا توی همچین موضوعی یکی هم مثالاش اینه که حضرت عالی میدونی الان درمان مثلا فرض کن بیماری الف فقط خوردن شراب درجه یک باش اینه، شما قشنگ میری خودتو به اون بیماری دوچار میکنی. این مثالیه که بعدا شیخ آخوند سرش در میگیرن، طرف عمدن میره مریض میکنه خودشو، مریض که شد یه راه هم بیشتر برای نجات وجود نداره، اونم چیه؟ شرب خمره. گرفتار میشه. بعدم میگه آقا دیگه چه کار کنیم ما؟ ما من حرام الا وقد احله لمن اضطر الی، حلاله باید بخوریم. این میشه اضطرار به سوء الاختیار. خب حالا این آیا حرام هست یا حرام نیست؟ آقای آخون میگه 5 قول در مسئله هست تا آخوند، بعد آخوند اقوال دیگه هم ممکن در مسئله پیدا بشه. قول اول این که میگن آقا این خروج حرامه، منهی عنه، واجبم نیست. درست مقدمه انحصاریه، درست مصداق ظاهری یک واجبه، ولی واجب نیست. یک. قول دوم میفرمایند که نه، این واجب اتفاقا، یجب، امرم وجود داره، مأمور به، بایدم انجام بدید، اما عقابم میشه. پس نهی نداره ها، امر داره، نهی نداره، عقاب داره. دقت کنیم این مبحث از مباحثی است که باعث شده در کلان به ذهن آقایون بزرگوار اصولین و فقها در طول تاریخ ما نیستیم، فقط از اهل سنت شروع شده، بین دو مفهوم تفکیک واقع بشه و این بسیار مهمه. یعنی اولا و به ذات ممکنه ما به ذهنمون برسه ثواب مال امر، عقاب مال نهیه. هر جا نهی نیست عقاب نیست، هر جا امر نیست ثواب نیست. اما این مسئله و امثال این مسئله باعث شده اینا بگن نه، بین ثواب و امر و بین عقاب و نهی ملازمه نیست. ممکنه نهی نباشه ولی عقاب باشه. در اینجا قول دوم میگه آقا اینجا نهی نیست، امرم هست ولی عقابم هست. حالا توضیح نداده که اینجا یه مفهوم سومی هم هست، اونو چی میگی؟ اون چیه؟ صحت و فساد. چون ما یه امر داریم، یه ثواب، یه صحت، کما این که یه نهی داریم، یه عقاب، یه فساد. یعنی شما این نمازی که میخونی هم امر داره، هم بابتش ثواب میدن، هم صحیحه، یعنی معجزیه، یعنی لازم نیست دوباره قضا کنی یا بعدن اعاده کنی. حالا سخن اینه، آیا این کله شما رو که کردن لعاب، اون زیرم رفتی چه کار کردی؟ غسل کردی. آیا اون غسله که ایشون میگه مأمور بهه، میگه مأمور بهه، حالا مثلا آیا درسته؟ چرا مأمور به؟ فرضمون تو مثالمون چی بود؟ چون چرا امر داره؟ چون میگفتیم از یه جهتی بگیم که مندوهه نداره، اون زیر فرض بر اینه که دیگه راهی برای غسل دیگه نداره، چون باید تو عدم مندوهه تصویر کنیم. ما چون زیر آب رفتن که در اختیار من نبوده، باید مصداق امر ببریم. مصداق کدوم امر؟ امر به غسل، امر به غسل بدون مندوهه. لذا باید فرض عدم مندوهه رو تو ذهنتون داشته باشید. از الان تا آخر این بحث که تو هفته آیندم ظاهرن کلشو باش یه ذره کمتر یه ذره بیشتر گرفتاریم، به این 4 شرط موضوع توجه کنید. بدون سوء، با سوء اختیار، 1 اضطرار به فعل نهی منهی عنه، 2 مصداق مأمور به باید باشه، 3 مندوهه مأمور بهی نداریم. یعنی این مأمور به تنها راه امر منه. حالا سوا اون کار مأمور به به خاطر وجوب مقدمی یا مأمور به من باب مصداقیت غسل مثلا. پس برگرد قول دوم این بود که میگه مامور بهه ولی عقابم میشه، منهیان عن نیست. قول سوم کسایی هن که میگن نه مامور بهه عقابم نمیشه، یعنی عقابم نمیشه. البته توجه به این بکنید، میگه شما که به پای خودت اومدی تو قصب، برای آمدن به قصب برای ورود عقاب میشی، اون اوله رو بی خود اومدی تا اینجا، ولی از اینجا به بعد دیگه عقاب نمیشه. اما اگه یه همچین مسئله اولیه ای نداشته باشه اصلا عقاب نمیشی، یعنی مثال شرب خمر، خودت عمدن خودت رو گرفتار بیماری کردی، حالا تنها راه خلاص از بیماری شرب خمره، این قول سوم میگه بخور عقابم نمیشی، بلکه خوردنش هم واجبه. این هم سه. قول چهارم قولیست که از ابو هاشم نقل شده، گفته میرزای قومی در میان فقهای شیعه اینو به همه نسبت داده یا به اکثر نسبت داده، بعد گفته ظاهر همه است، این قول قول کنه مهمی میتونه تو شیعه باشه. گفته خروج واجبه، مأمور به هم هست و حرام منهیونن هم هست، پس هم وجوب هم حرمت هر دو بالفعل هست. اجتماعی میرزای قومی نه، از باب اجتماعی ها نرفته، ادله این نیست. که البته اگه خاطرتون باشه اینجا خوب آن دقت کنید، یادتون باشه در بحث اجتماع و امتناع اولش که داشتیم اقوال رو میگفتیم، به همینا بعضی ها اومده بودن گفته بودن چون فقها ها در چنین جای قائل به هر دو هن، معلوم فقها ها اکثرا چی هن؟ اجتماعی هن. یعنی درست آقایون متعرض این بحث اجتماع و امتناع نبودن، ولی از این فتواشون میشه فهمید که اونا اجتماعی هن. این گفته شده بود که پس اکثریت فقهای شیعه به سبب همین فتاوی در اقسامو که اولش بحث میکردیم سال گذشته این بحث مطرح بود، معلوم میشه اکثرا اجتماعی. آقای آخوند شما چی میگی؟ آقای آخوند میگه من یه حرفی میزنم که این حرف مختص خودم، من میگم یک امر نداره، دو عمل باطله ملاک هم نداره، سه نهی نداره، چهار عقاب داره، منتها یه نکته داره. میگه من که میگم نهی نداره، نه این که هیچ وقت نداشته، الان نداره. آقای آخوند این چیه؟ واقعیت داستان اینه، حرف آقای آخوند چیه مبهمه. به همین جهت هم خودشم بعضی جاها به لوازم این حرف ملتزم نیست که خواهیم خوند، بعضی هم این حرف رو دو جور بیان کردند، اما صریحش اینه که خلاصه میخوام عبارت این تیکه رو بخونیم. آقای آخون میگه من حرفم اینه، امر نیست، صحت عمل نیست، ولو رفتی اون زیرم غسلم کردی نیتم کردی نیست، باطل، دوباره بیا دوباره برو. سه نهی نیست، شار عقاب هست. منتها میگه نهی قبلن بود، شما قبل از اینی که وارد دار مغصوبه بشی بهت گفته بودن خروج قصبی هم حرامه و تو با ورودت اون نهی رو از بین بردی. قبل از اینی که دقت کنید از خونت را بیفتی بری خونه اون لشوش، بهت گفته بودن ارتماس نکن و تو با اولین قدمی که برداشتی در حقیقت ارتماس کردی، یعنی شما نهی رو عصیان کردی. پس ببینیم دوباره اینجا یه مفهوم چهارمی پیدا شد. گفتیم امر و نهی یک، دو عقاب و ثواب، دو سه صحت و بطلان، چهار سه یه نکته چهارمی هم پیدا شد، فارق بین عصیان و اطاعت. آیا میتونه جای نهی نباشه و عصیان هم نباشه؟ اون وقت بقیه که انم میخوان بگن این عصیان نبوده ولی نهی هم نیست، عقاب هم هست. حالا شما عصیان نکنی عقاب بیاری. این چهار مفاهیم متعدد تو این بحث از هم هی باز میشه، یعنی میبینیم آقا میتونیم قائل به این بشیم یا نه. این یه تیکه عبارت آخون که راحت را بخونیم، بقیهش رو شنبه میخونیم. انما الاشکال پایین 68، انما الاشکال بالای 68، انما الاشکال فی ما اذا کان مضطر الیه به سوء اختیاره مما ینحصر به تخلص عن محظور الحرام. پس یک سوء اختیاره، دو به محض اینکه گفت منحصره یعنی مندوه نداره، وقتی گفت تخلص عن محظوره یعنی مستاق واجبه و اضطرارم که اومده. چهار شرط رو آورده آقای آخون: مضطر الی یک، سوء اختیار دو، منحصر یعنی چی؟ یعنی مندوه نداره، چهار تخلص یعنی واجبه، مستاق واجب شد. منتها فارق ما با آقای آخون یه تیکه بود که آقا اضطرار فقط ناشی از منحصر نیست، اضطرارهای دیگه هم داریم، فقط شما بگو مندوه نداره. حالا ایشون تو این مثال گفته کل خروج عن الدار المغصوبه فی ما اذا توسطها، خودش به اختیار رفته وسط قرار گرفته، توسطها این توسط الارض المغصوبه فی کونی. این در چیه؟ حالا اشکال در اینه، این فی بیان اشکاله. یک فی کونی منهیان انها، منهیان ان این کار منهیان انه، دو مامورون به، در حالی که وقتی مأمورون بهه خودش دو تیکه داره، مع جریان حکم المعصیت علی او بدونه. اون چهار تا قوله فیه اقوال. پس یک منیان انه یا مأمور بهه، هر کدوم معصیت بار میشه یا نمیشه. فیه اقوال هازا علی الامتناع، این بنابر امتناع، این سه قول ببخشید. پس سه قولی شدیم که داریم: یک منهیان عنه، دو مأمور به و عقاب نمیشه، سه مأمور به و عقاب میشه. اما قول چهارم هم، اما علی القول بالجواز فعن ابی هاشم که میگه هم مأمور به هم منهیان عنه، و فاضل قمی صاحب قوانین همینو اختیار کرده در حالی که اینو نسبت داده به اکثر متأخرین و فقهای ما بقی. اینم میشه قول چهارم. حضرت آخون قول تو چیست؟ میگه من قولم قول پنجمه که جنگ با شیخ داره شنبه.